ساعت 5 عصر شنبه در ایران. شنونده رادیو فرداست. ترکیه میگوید سفیر خود از اسرائیل را برای مشورت فرا می‌خواند. وزارت امور خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست از نفوذ خود برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در منطقه استفاده کند. و پزشکی قانونی میگوید تلفات رانندگی در ایران افزایش یافته است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. وزارت امور خارجه ترکیه شنبه اعلام کرد که این کشور سفیر خود از اسرائیل را برای رایزنی درباره بحران انسانی و حمله‌های مداوم اسرائیل به غزه فراخوانده است. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که به دلیل اقدام‌های اسرائیل در غزه تماس خود را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قطع می‌کند. رئیس جمهوری ترکیه در جریان بازگشت از سفر قزاقستان به خبرنگاران گفت اگر اسرائیل متوقف نشده و پاسخگوی آنچه او جنایات جنگی و نقض حقوق بشر توصیف کرد نشود، دیگر هیچ اعتمادی به سیستم جهانی وجود نخواهد داشت. از دیگر سو، وزارت امور خارجه بریتانیا شنبه از جمهوری اسلامی خواست که از نفوذ خود در گروه‌های منطقه خاورمیانه برای جلوگیری از تشدید درگیری اسرائیل با حماس استفاده کند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، وزیر امور خارجه این کشور جمعه در گفتگو با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان، جمهوری اسلامی را حامی و مسئول اقدام‌های گروه‌های همچون حماس و حزب الله لبنان معرفی کرده است. به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، تهدیدهای مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه شهروندان بریتانیایی هم قابل قبول نیست و باید متوقف شود. بریتانیا پیش از این از حق اسرائیل برای دفاع از خود پس از حمله 7 اکتبر حمایت کرده بود. در پیوند با همین موضوع، وزارت خارجه اردن اعلام کرد که این کشور امروز شنبه میزبان اجلاس وزرای خارجه عربستان، قطر، امارات متحده، مصر، نمایندگان فلسطینی و آمریکا خواهد بود. بنابر این بیانیه موضوعاتی چون آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه و شرایطی که می‌تواند امنیت منطقه را تهدید کند در این دیدار به بحث و گفتگو گذاشته میشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا جمعه با مقام‌های ارشد اسرائیلی گفتگو کرد و گفت که واشنگتن مصمم است از باز شدن جبهه‌های جدید در جنگ جاری اسرائیل و حماس جلوگیری کند. اما یک فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی جمعه 12 آبان از اخراج بیش از 15,000 اتباع افغانستان از ایران و از سوی هنگ مرزی تایباد در مدت 4 روز خبر داده. اخراج افغانهای غیر مجاز، عبارتی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی استفاده می کنند از ایران، همزمان شده با هشدار پاکستان به اتباع افغان مقیم این کشور که تاکنون منجر به فرار و اخراج 10,000 افغان از خاک پاکستان شده. من ساعتی پیش درباره پیامدهای اخراج پناهجویان و مهاجران از ایران و پاکستان با ژکفر احمدی، روزنامه‌نگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کردم که می‌شنویم.
مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های جهانی در مورد پیامدهای اخراج اجباری 100,000 مهاجر افغان هشدار دادند، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر. ما صحبت داشتیم با هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، و ما گفت که اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان، مشخصا زنان و دختران، میتونه فاجعه بار باشه، به دلیل از اینکه تعداد زیاد از افغانها پس از 15 آگست سال 2021، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن، افغانستان را ترک کردن، فرار کردن از افغانستان به کشورهای مثل پاکستان، ایران و ترکیه، تا از آنجا به کشورهای سومی برون. در بین کسانی که به گفته سازمان ملل متحد، مشخصا UNHCR، حدود 600,000 نفر که پس از 15 آگست از افغانستان فرار کردن، مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زن، زنان معترض، کسانی که در جاده های افغانستان علیه فرمان های سرکوب کننده زنان از سوی طالبان مظاهره کردند، مقامات پیشین حکومت از جمله پرسنل امنیتی شامل هستند، که اگر اینا دوباره به افغانستان بازگشتانده میشن، با خطرهای جدی، آزار، اذیت و شکنجه و بدرفتاری روبرو خواهند شد.
درباره تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران و پناهجویان افغان که غیرقانونی عنوان کرده چطور؟ چه موضع‌گیری هایی شده؟
UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد بیانیه های صادر کرده. از پاکستان خواسته شده که بگذارن بازگشت این افراد داوطلبانه باشه، اما حکومت پاکستان هم میدانیم که استدلال خودش را داره و ارتباط داده به آنچه دست داشتن شهروندان افغانستان در حداقل 14 حمله مرگبار در پاکستان خوانده میشه.
خب روی کرده حکومت طالبان در افغانستان به اخراج هزاران مهاجر و پناهجوی افغان چه بوده؟
شماری از منتقدان حکومت فعلی در افغانستان واکنش حاکمان را زیاد جدی نمیدانند، هرچند حکومت طالبان در چندین بیانیه رسمی به نحو اعتراضش را در مورد تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان اعلان کردند و خواستند که بگذارد تا بازگشت مهاجران افغان به افغانستان داوطلبانه باشه نه اجباری، و در بعض مواقع تا سطح وزیر دفاع حکومت طالبان هم آمد و در برابر رسانه ها نکوش کرد و از پیامدهای ناگوارش هم هشدار داد. به حکومت طالبان همچنان گفته که حدود 2 میلیارد افغانی را بر رسیدگی ابتدایی به بازگشت کنندگان افغان اختصاص داده، اما منتقدان میگن که با توجه و تحریم های اقتصادی که بر این حکومت وجود داره، حکومت توان رسیدگی لازم و بازگشت کنندگان را ندارد. در حال حاضر صدها هزار بیجا شده داخلی ما در داخل افغانستان داریم و دلیل اصلی وضع تحریم های اقتصادی هم رویکرده های طالبان هست، مشخصا در قبال زنان و دختران. می دانین که درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، از حدود 1 سال به این سو دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به دانشگاه ها را ندارن، که به گفته منتقدان این همه سبب شده تا حکومت سرپرست طالبا تا هنوز با گذشت بیش از 2 سال از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه که این وضعیت را پیچیده ساخته.
گفتگویی بود که با ژکفر احمدی روزنامه‌نگار بخش افغانستان درباره اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از ایران و پاکستان داشتم. اما کمیته حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران خواستار انحلال پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد شده. این کمیته از جمهوری اسلامی خواسته تا قوانین و سیاست‌هایی رو که عدم رعایت حجاب رو جرم می‌دونن اصلاح یا لغو کنه. این کمیته در بررسی سوابق حقوق بشری ایران گفته که جمهوری اسلامی باید قانونی ارائه کنه که بر اساس آن از زنان و دختران در برابر هر نوع خشونت محافظت شود. از سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی 22 ساله که به دلیل الزام به حجاب اجباری از سوی گشت ارشاد بازداشت شده بود، موجی از اعتراض‌های ضد حکومتی و سراسری در ایران به راه افتاد که با سرکوب حکومت روبرو بود. اما در روزهای اخیر با تشدید حمله‌های اسرائیل به غزه، مقام‌های اردن از این کشور خواستند که فوراً حملات خود را متوقف کنه. این کشور سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده و به سفیر اسرائیل هم گفته تا پایان حملات به عمان، پایتخت این پادشاهی، باز نگرده. روابطی که حالا ادامه جنگ در غزه اون رو تحت شعاع قرار داده. مهدی بیگی در گزارش خودش نگاهی کرده به فراز و نشیب‌های روابط اسرائیل و اردن.
امروز شنبه تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در مقابل سفارت اسرائیل در عمان، پایتخت اردن. معترضان خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه و آزادی سرزمین های فلسطینی هستند.
امروز اینجا اومدیم تا خشم مردم اردن رو از اونچه که در غزه داره اتفاق میفته فریاد بزنیم. این یک تروریسم بین المللیه. این جنگ صهیونیست ها علیه مردم غزه و همه فلسطینی هاست.
در پی بالا گرفتن حملات اسرائیل به غزه، 3 روز پیش اردن سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. وزیر خارجه این کشور هم گفته به سفیر اسرائیل اجازه بازگشت به عمان را نخواهد داد. ایمان صفادی پایان حملات اسرائیل به غزه را پیش شرط بازگشت سفیر اسرائیل به اردن دانسته. وجود تنش در روابط سیاسی اردن و اسرائیل سابقه طولانی دارد و همواره شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده. اردن در سال 1967 در جنگ موسوم به جنگ 6 روزه با اسرائیل در کنار مصر قرار گرفت و طی شکست سختی کنترل کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی را از دست داد. دو کشور در نهایت در سال 1994 با امضای معاهده‌ای به درگیری‌هایشان که از سال 1948 و پس از تشکیل کشور اسرائیل شدت گرفته بود پایان دادند. پیمان صلح اسرائیل و اردن علاوه بر روابط دیپلماتیک، روابط تجاری دو کشور را هم رونق بخشید. به طوری که اسرائیل در سال 2016 با اردن قراردادی 10 میلیارد دلاری برای تأمین گاز عمان برای 15 سال امضا کرد. البته روابط سیاسی دو کشور همواره بر سر آنچه اردن بی احترامی اسرائیل به مسجد الاقصا و خشونت علیه فلسطینی ها می نامد همواره شاهد تنش هایی بوده. حالا اما با ادامه حملات اسرائیل به غزه و مرگ عده زیادی از غیر نظامیان این تنش ها بیشتر هم شده. پیشتر عبدالله دوم پادشاه اردن به شدت از این حملات انتقاد کرده بود.
بمباران بی امانی که در غزه در جریانه در هر سطحی ظالمانه و خلاف وجدانه. این مجازات دست جمعی مردم تحت محاصره و درمانده است. این نقض آشکار قوانین بین المللی و یک جنایت جنگیه.
هفته گذشته رانیا ملکه اردن هم در مصاحبه با شبکه خبری CNN رهبران غربی را به عدم محکومیت مرگ غیر نظامیان تحت بمباران اسرائیل در غزه و به گفته او استاندارد دوگانه آشکار متهم کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ و بمباران نوار غزه چندین بار در عمان برای همبستگی با فلسطینی ها تظاهرات برگزار شده. تظاهر کنندگان خواستار لغو پیمان صلح بین اردن و اسرائیل و بسته شدن سفارت این کشور هستند. اما چنین درخواست‌هایی تا چه حد ممکن است بر روابط اسرائیل و اردن تأثیر بگذارد؟ تحلیل علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان.
رابطه اردن با اسرائیل رابطه خیلی پیچیده است و رابطه تنگاتنگی است، حتی رابطه امنیتی است. یعنی در حقیقت نیروهای امنیتی اسرائیل به اردنی ها مشاوره میدن. این تظاهراتی رو که ما در خیابانهای عمان و جاهای اردن میبینیم بیان احساسات فلسطینی هاست. در حقیقت بیش از نصف جمعیت اردن فلسطینی تبارن و خودشون فلسطینی میدونن. به همین علت هست که تظاهرات رو دولت اردن باید تحمل بکنه. من فکر میکنم به قطع رابطه سیاسی بیانجامه، به خصوص که اردن خیلی خیلی وابسته است به کمک مالی آمریکا و این نزدیکی اردن و اسرائیل خواست آمریکا هست.
اردن همسایه شرقی اسرائیل است و با این کشور مرزی طولانی دارد. امنیت این مرز طولانی و سه گذرگاه اصلی و مشترک آن با اسرائیل از دغدغه های این کشور است. پیشتر سخنگوی ارتش اردن اعلام کرده بود که کشورش از آمریکا خواسته تا سیستم دفاع موشکی پاتریوت خود را برای تقویت دفاع مرزی این پادشاهی مستقر کند. سرتیب مصطفی هیاری گفته پهپادها به تهدیدی در تمام مرزهای اردن تبدیل شدند.
گزارشی بود درباره فراز و نشیب‌های رابطه اسرائیل و اردن، به خصوص پس از حمله حماس به اسرائیل و جنگ اخیر. اما به سراغ خبری میریم که در سرخط خبرها عنوان اون اعلام شد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که میزان تلفات رانندگی در ایران در 6 ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل خودش بیش از 8% افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال یعنی 1402 10720 تن در حوادث رانندگی در ایران جان خودشون رو از دست دادن. استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین آمار قربانیان تصادف‌های رانندگی رو در نیمه نخست امسال یعنی سال 1402 داشتن. در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. شما همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت. خبرهای ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید و مطالب خودتون رو برای ما از طریق شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید، تلگرامی که با تیک آبی مشخص است. سپاسگزارم از شما.